الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روایاتی بود که استدلال شده بود این روایات بر عدم جواز بیع وقف. روایت صفار رو خوندیم، صحیح صفار، انه كتب الى ابي محمد الحسن عليه السلام، حسن بن علي عليه السلام، في الوقف وما روي فيه عن آبائه، فوقع الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله. و عرض کردیم که این روایت ممکن است دلالت داشته باشه بر عدم جواز بیع وقف، از باب اینکه جهت سؤال در این روایت به قرینه اون ما روی فی عن آبائه و به قرینه اینکه بعید از سائل از اصل نفوذ وقف سؤال کنه، نظر به حرکت وقف و تصرف در وقف داره که این موقوفات را که میگیرن تصرف میکنن منتقل میکنن آیا این چگونه است؟ امام فرموده على حسب ما یوقفها، باستی یترک و متروکه است، همون جوری که ایستونده اونها ره و وقف کرده اونها ره صاحبشون، که قهرن داله عرفی میشه بر این که پس تحرک و تصرف و نقل و انتقال و این مبادلاتی که انجام میدن در این موقوفات این لایجوز، پس یه دلالت درست حسابی پیدا میکنه بر عدم جواز بیع وقف. البته این دلالت هم چون که عرض کردیم به عنوان این است که چون وقفه است، یعنی این باز اثبات میکنه همون مسلک سوم را، چون وقف دال بر اینه که چون اصحاب اونها و اهل اونها این را وقف کردن و ایستوندن، دیگه نمیشه حرکتشون داد و نمیشه تبدیل و تبدل درشون واقع بشه. روایت دوم هم روایت ابی علی ابن راشد بود که این ابی علی ابن راشد هم از کردیم احتمالاً چون ممدوح است شیخ مدح کرده او را، حسن است روایت و شاید هم معتبره باشه بنابر قبول ممدوحات شیخ. قال سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألف درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت لا أعرف لها ربا، قال تصدق بغلتها. كان جاي بحثي در فقه إن روايات بود وان إنك این غله چیست که امام میگه لا تدخل الغله، به چه معناست؟ اگر مراد مزروعات در اون زمینه که کاشته این آقا، اون که لزاره است، نه للواقع، نه للمالک عقل، و اگر مقصود اجرت هم در ذمه است، نه تدخل و فی ملکه، که معنی نداره، ظاهرش غله عینیست. و جواب دادیم که ظاهرن با فقه روایت باید اینجوری باشه که این هنوز این زمین را به کار نکشیده، تازه خریده بوده، مثلا تسلیم و تسلم اگر شده هنوز کار نکرده در این زمین، تازه میخواست پولش رو آماده کنه و فرط المال تا پرداخت کنه. پس غلهی که امام اینجا مطرح کرده، غلهی که خود این آقا کاشته باشه نیست، غلهی موجوده در اون زمینه که زمین ها معمولا غلاتی شاید داشته باشه از قبیل آبی، خاک مخصوصی، درخت های مخصوصی که اینا هم به تبع زمین بوده. این جنین غلاتی که تابع زمینه، اینها رو نظر داره امام که میگه لا تدخل الغلات فی ملکه، و این انسب با فقه روایت که هنوز در روایت فرض شده این تا خریده رفته پولش رو آماده بکنه بیاد خوب بره، اخبار شده که این وقفه، پس هنوز دست به کار نشده در حقیقت در خود زمین. پس این غلات، این غلات عینی موجود در زمینه که تابع ملک زمین هم هست، زمین ملکیت و مال موقوفون علیهم هست، این مقصود از غله. پس از این نظر اشکالی در روایت نیست. از نظر سند هم گفتیم اگر ابی علی ابن راشد قبول شد که قریب من النفس قبول شدنش، روایت میشه صحیح معتبر. چرا؟ اگر های در اون یک خصوصیت مثل اینجا یه حکم دیگه ای باشه، بله میشه استفاده کرد، اما اگر نه اون تیکری که نمیشه استفاده کرد مربوط به همون لاجز و شرا وقت بود و موجب اجمال او ممکنه سرایت کنه، اجمال در اون تیکه اول هم بیاره. همه جا یک قاعده نیست، فرق میکنه بین مورد و مورد. اشکالی که شده در استدلال به این روایت، گفته شده که این روایت نظر سائل در این روایت به مسئله جواز و عدم جواز شراء وقف نبوده. سائل خودش میدونسته که وقف جایز نیست، شرائش محظور را سائل مطلع بوده و فرض کرده، ولی زو سوال کرده، چون میگه فلما وفرت المال خبرتو به ان الارض وقفا، که اگر از اول خبردار میشد اقدام نمیکرد بر این کار. پس سائل در حقیقت سوالش، جهت سوالش در نظر صاحب این نبوده که سوال کنه آیا وقف را میشه بخریم یا نمیشه بخریم، بلکه اینکه وقف مثلا لا یجوز این مفروغ العن بوده در نظر سائل. آمده سوال کرده که حالا من وقتی خریدم که علم نداشتم، بعد که خریدم فهمیدم که وقفه، اونم وقفی است که مالکش مشخص نیست، موقوف علیهش مشخص نیست، و فهمیدم که اون شخصی که فروخته بی خودی فروخته، او مالک نبوده و در حقیقت مره گول زده، و این وقف هم مالکش مشخص نیست کیه. چون در زیل میگه قلت لا اعرف لها ربا، میگه ادفعها الى من اوقفت عليه، قلت لا اعرف لها ربا. پس سؤال سائل در حقیقت از این جهت بوده، از جهت این که حالا ما یه وقفی را یک کسی سر ما کلا گذاشت فروخ به ما خریدیم، بعد معلوم شد که این وقف فروخته، وقف عامه یا وقف خاصی است که ما مالکش هم نمیدونیم که این از جایی بلند کرده لابد آورده این کار کرده. سوالش از اینه که من با این وقف چیکار کنم، و جهت سوال اصل عدم جواز بیع وقف نیست، جهت سوال اینه که آیا وقتی رو که انسان مالکش ندونه میشه تصرف کنه داره، ولی از باب اینکه مالکش نمیدونه این رو احتمال میداده که چون حالا مالکش معین نیست، لا یعرف لها ربا، خب باشه در دست او و تصرف کنه در او. جهت سوال سائل اینه. حالا که جهت سوال سائل اینه، دیگه جواب امام به عدم جواز بیع وقت دلالت بر یک کبرای کلی نخواهد داشت، و البته این یه بیانه در این مناقشه که دیگه جواب امام دلالت بر یک کبرای کلی نخواهد داشت، چون جهت سؤال و جهت بیان این حیثیت نبوده، حیثیت این بوده که ما با این وقت حالا چی کار بکنیم، آیا میشه نگردیم دست خودمون یا باید تصدق بدیم. امام میگه خب اگر میشناسید برگردن به اون شخص، اگر نمیشه تصدق بده. و این یه بیان. یه بیان دیگر این که بگیم اصلا جهت سؤال راوی مسئله این بوده که اشکال راوی در این جهت بوده که این آقایی که فروخته غاصب بوده، اصلا این مال را غصب کرده فروخته، یعنی مال او نبوده، زورن و ظلمن و سرقتن این مال رو فروخته، بعدم انکشفه که این مال اینجوریه، که جهت سوالش این باشه که جهت اشکالش اینه که این وقف خریده شده از کسی که ولی وقف نیست و از کسی که حق بیع نداشته، چون ولی نبوده و موقوف علیه نبوده، قرینه زیل که باز میگه لا اعرف له ربن لها ربن. پس آنچه که در ذهن سائلم بوده بیش از این نبوده که ما نمیتونیم این وقت را بخریم چون ولی وقت مشخص نیست، شاید اگر ولیش بود میشد ازش خرید. در ذهن سائلم بیش از این نیست که نمیشه اینه بخریم از این، چون این آقا زوران فروخته، ایرا ولی نبوده، رب وقت نبوده، موقوف علیه هم نبوده، و ما رب وقت را نمیدونیم، ولی اگر میدونیم میفتیم از او میخرید. و پس حتی دال بر عدم جواز به وقت از ولی هم نیست. اون چی که قدر متعقنه اینه که این کسی که فروخته در اینجا لا یجوز و شرامن، چون لیس ولیه، این چه مطلبی است که در ذهن سائل بوده و حالا آمده به امام میگه من چیکار کنم حالا با این مال، چون این مال وقفم نبود، چون این ولیش نبود، به درست نیست، حالا چیکار کنم؟ امام میگه اگر صاحبش میدونی رد کن، اگر من صاحبش نمیشناسی تصدق به ما به غلطه ها. هر دوی این بیان یا این مناقشه به هر دو تعبیر که اگر واقع بشه، هر دو در حقیقت غیر قابل قبوله، چون تعبیر امام در اینجا تعبیری ظاهر در اینکه حیثیت اشکال، امامی تعبیر کلی داده. اگر این تعبیر به این پاکیزگی کلی در کلام امام نبود، شاید کسی بود میخواستیم از سؤال سائل و امضای امام جهت سؤال در سؤال سائل استفاده عدم جواز بیع کنیم، شاید این اشکال وارد بود. اما اینجا خود امام آمده اون نکته کلی را اظهار کرده، جهت محظور را بیان کرده به کبرای کلی، گفته قال علیه السلام لا یجوز شراء الوقوف. پس اولا یک کبرای کلی امام گفت لا یجوز شراء الوقوف، وقوف هم گفت، نگفت هذا الوقت، لا یجوز شراء اوک، لا یجوز شراء الوقوف، کبرای کلی را اظهار کرد. بعد ظاهر کلام امام اینه که اون حیثیتی رو که امام محظور میدونه وقوف بودن وقفه، نه اینکه از کی بخری. نگفته لا یجوز شراء الا من الولی یا من غیر الاولیاء یا من غیر المالک، گفت لا یجوز شراء الوقوف. این معناش اینه که امام محظور را در خود این عنوان میبینه، اینکه وقف نمیشه فروختش و خریدش. این عنوان غیر از عنوان این است که وقف را از سارق نمیشه خرید، مال را از سارق نمیشه خرید، از ولی باز خرید. این محظور غیر از اون محظوره. و وقتی تعبیر میشه لا یجوز شراء الوقوف، این ظاهرش این است که تمام نکته‌ای را که امام نکته محظور و نکته منع میدونه اینه که حیثیت موقوفیت محظور در خود شراء الوقف به ما هو شراء الوقفه، نه اینکه حالا کی میخواد بفروشتش، مالکش، موقوفون علیهش، ولیش، اجنبی ازش، سارقش، به این جهت نظر نداره، اوی جهت دیگه میشه. کلام امام پس بیان یک کبرای کلی است و کبرای کلی هم که امام بیان کرده ظاهرش، ظاهر روشنش اینه که محظور در جنبه موقوفیته، لکونه وقفا، لکون المال وقفا لا یجوز شراؤه، نه لکون البایع لیس ولیا یا لیس موقوفا علیه یا لیس مالکا. اینم روشنه. بعد اینکه حالا در ضمن سوال سائل یه جهت دیگه هم بعدن مطرح بشه که آقا من رب اینه نمیشناسم چیکار کنم، شاید از اولم این تو ذهنش بوده باشه، از اولم این تو ذهنش باشه، این مانع از اطلاق در کلام امام نمیشه، مانع از اطلاق در جهت سوال سائل ممکنه بشه. اگر ما میخواستیم جواز بیع را از سکوت امام یا امضای امام جهت سؤال و سائر را دست میآوردیم، این مانع از اطلاق میشد این نکته مثلا. ولی ما که به اون نمیخوایم تمسک کنیم، ما میخوایم به کلام خود مستقل امام تمسک کنیم که گفته لا یجوز شراء الوقوف، و یه کبرای کلی و مطلقی است که امام بیان کرده دیگه. اطلاق از این پاکیزه تر کجا میشه پیدا کرد؟ لا یجوز شراء الوقوف، یه کبرای کلی رو بیان کرده امام، اطلاقات دیگه هم از این بهتر نیست در جاهای دیگه، بلکه این اطلاق خیلی روشن است. این که حالا سائل در ذهنش اصل عدم جواز به وقت مفروغ عن بوده، از یه حیثیت دیگری داره سوال میکنه، و اون این که حالا این را مالکش مجهوله، لیس له ربن، لا یعرف له ربن، چیکار کنه؟ اینا همه درست، اینا همه سبب میشه که اگر ما این کبرای کلی در کلام امام نداشتیم نتونیم اطلاق استفاده کنیم، یعنی چون کبرای کلی در کلام امام داریم و این کبرای کلیه، امام اون اصل مطلب را، اصل جعل را بیان کرد که ما این جعلی در شریعت داریم که لا یجوز شراء الوقوف. این اول گفت، بعد که سائل فرض کرد که حالا من مالکی نمیدونم چی بکنم، گفت که غلش اینجوری کن تصدق بده، مالم چون موقوفه اون که نمیدونی تصدق بده باز بذاری، ولی جا تصدق به ها یعنی به غلط ها، فقط مالش هم باستی بذاری تا موقوف، چون موقوفه است تا لابد دیگه تا یا واقفش پیدا بشه یا تسلیم حاکم شرعی بدی، چون قابل تصدق هم نیست. بنابراین جهت سوال در نظر سائل یک جهت دیگری باشه، نه سوال از اصل عدم جواز بیع وقت یا جواز بیع وقت، مرافات نداره با اطلاق در این جمله عامه کلیه کبرایی وارده در کلام امام، چون یه جمله کبروی است و ابتداء هم در کلام امام آمده و روشن هست دلالتش بر این که امام وقفیت را محظور میدونه در فروختن، یعنی جهت منع در این کبرا در عدم جواز خود موقوف بودن، حیثیت موقوف بودن، نه حیثیت من یلی الوقف و من یلی بیع الوقف. پس بنابراین یک کبرای شست رفته در خود کلام امام بدون ربط به کلام سائل ما در اینجا داریم و این حجتو. پس بنابراین دلالت این روایت انصافا دلالت تامیست، لا یجوز شراء الوقوف، ابتداء اون کبرای کلی رو برمی کنه. البته حالا این هست دیگه، این از اون نکته دیگری که در اون روایت سابق هست، این دیگه مسکوتون انه که لا یجوز شراء الوقوف چرا؟ آیا لتعبد شرعی یا لکون شراء منافیا مع الوقف؟ این دیگه ازش استفاده نمیشه، یعنی این روایتون امتیاز روایت سابق رو نداره. اون روایت چون میگفت علی حسب ما یوقف لا یجوز شراء لانه علی حسب ما یوقف اهلها، اون کنو اینجوری میشه، پس دلالت میکرد که لا یجوز التصرفات و تقلبات و حرکت در وقت، چون تقلبات در وقت منافی با وقف و الوقوف متروکتون علی حسب ما یقف و اهلها. از او استفاده میشد که عدم جواز این تقلیب و تقلب وقت به جهت منافات با وقفه، اما از این دیگه استفاده نمیشه چرا و آیا بر اساس مسلک سومه یا نه بر اساس مسلک دومه. یعنی این روایت با مسلک دوم هم جوره، نه ظاهر در مسلک سوم و نه در ظاهر در مسلک دوم. لا یجوز شراء الوقوف، مگر کسی ادعا کنه که این لا یجوز شراء الوقوف امام در اینجا درسته کبرای کلی رو بیان کرده، ولی این کبرا تأسیسی نیست، لسان لسان امضاست و لسان لسان ابراز یک کبرای مسلم و بدیهی است که همه گفته که لا یجوز شراء الوقوف، ما که همه میدونن که وقف را نمیشه خرید، وقف را لا یجوز شراء او، که کسی از این سیاق و از این لسان استفاده کنه، این که این لا یجوزی را که امام گفته لا یجوزی است به نکته این که موقوف است و به همون نکته ای که مرکوز است در ذهن عرفی، مثل لا ينبغي ان يقضى اليقين بالشك در روایت استصحاب، لانه اشاره به یه نکته مرکوز است و معهود است در ذهن. لا يجوز شراء الوقوف هم که این حرف موقت بزنه که بابا روشنه که لا يجوز شراء الوقوف، وقف نمیشه خرید. اگه اینجوری شد اون وقت دلالت بر کبرا یا عدم جواز بیع و شراء داره و دلالت بر این داره که این به همون نکته ایست که در ذهن عرف هست و در ذهن عقلا هست، و چون در ذهن عقلا عدم جواز شراء وقف به جهت منافات با وقف در حقیقت گفتیم در اون بیان مسلک سوم، این روایت باز میشه دلیل بر مسلک سوم که اگر کسی استظهار کنه از لا یجوز شراء الوقوف، این که این میخواد کبرای کلیه مرکوزه را بگه و امضا کنه و بگه این از نظر شرعی هم درسته، نه اینکه بخواد تأسیس یک کبرای کلیه بکنه تعبدیه. این خلاف ظاهره، خلاف مستفاد عرفی است، متفاهم عرفی از این روایت اینه که این همون کبرای مرکوزی در ذهن عرف داره بیان میکنه و قبول میکنه و میگه شرعاً این درسته که لا یجوز شراء الوقف چون الوقوف حسب ما وقف اصحابها و اهلها. پس بالاخره اصل دلالت این روایت بر این کبرای عدم جواز به تام و اینکه حالا این عدم جواز از باب مسلک دومه یا از باب مسلک سوم یا از این نظر مجمله یعنی ساکت روایت، این هم مربوط به این نقطه ایست که عرض شد. خلاف اطلاق دیگه در اولا جود شراء الوقوف ما که خیر شراء الوقوف این که نمی، این که خلاف وقوفه، سوال که از وقوف سوال نکرده، یه وقت سوال کرد خود وقوف داره، مورد سوال که قید نیست، مقید نیست اولا، بعدم وقوف داره، معنیش داره کبرای کلی میگه. اگر نظر به شراء خاص سائل بود، شراء خاص اونجا بود، وقوف که نمیگفت لا یجوز شراء اوک، باز میگفت شراء الوقوف هر وقتی، چطور میشه این قیدش کرد به مورد با اینکه موردم هیچ مقید نیست؟ چرا روایت بعدی، پس این روایت تمام دلالتش. روایت بعدی چنانچه دلالت روایت اولا هم میشد با اون بیانی که اضافه کردیم تمام بشد دلالت. روایت بعدی روایت ربعی است، روایتی است که نقل میکنه تصدق امیرالمؤمنین را، و یه روایت دیگر هم نقل میکنه یک مینوک صدقه را که امام باقر امام صادق بیان کرده، امام صادق، که در حقیقت اونم اخذ شده از همون صیغه وقف امیرالمؤمنین علیه افضل الصلاه و السلام. یه دو تا سه تا روایت هست که بعضیش سندش تمامه بعضیش سندش تمام نیست، که اینها نقل میکنن صیغه وقفی را که امیرالمؤمنین علیه افضل الصلاه و السلام این صیغه وقف را جاری کرده بعد مالی که خودش داشته و صدقه قرار داده. بعد در کلام امام صادق در روایت دیگری هم به عنوان یک املاء صیغه وقف آمده، اونجا اسناد داده نشده به امیرالمؤمنین، به عنوان املا کردن امام صادق صیغه وقفی را، حالا یا در مال خودش اون یا به شکل کلی به راوی می‌خواسته ظاهرا یه متن صیغه وقف رو نشون بده بیان کنه. بالاخره روایت ربعی در ناقل تصدق امیرالمؤمنین به داره فی المدینه فی بنی زریق یا رزیق، هر دو شکل مثل این که آمده توی نسخه ها. فکتب علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علی ابن ابی طالب علیه السلام و هو حی سوی تصدق بداره التي في بني زريق يا رزيق، رزيق ظاهرا اكثر، في بني رزيق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض، واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشنا وعاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهی لذ الحاجة من المسلمین. روایت در صفحه 304 از همون جلد 13 وسائل. خب این یه صیغه وقفی که وقف مبارکه امیرالمومنین سلام الله علیه که درش نکات خیلی جالبی هم هست از نظر معنوی، که امام اینجوری وقف کرده، اول بسم الله کرد، تسمیه کرده، بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدق، از وقف به تصدق تعبیر کرده، بهی علی ابن ابی طالب و هو حی سوی، زنده است، سوی است، مریض نیست که داخل در منجزات مریض بشه، تصدق به داره، به منزل خودش و مسکنی بوده چی بوده، التی فی بنی رزیق، یه داری داشته، یه جایی داشته، خانه‌ای داشته در بنی رزیق، صدقتن لا تباع ولا توهب، صدقه ای که نمیشه فروختش و نمیشه هبش کرد، حتی یرثها الله، تا اینکه خداوند که وارث سماوات و ارضینه خودش یرث الارض من علیها، حتی یرثها الله الذی یرث السماوات و الارض و اسکن هذه الصدقه خالاته، این رو وقف مؤبد کرده امام و منافع این وقف را وقف کرده به این طور که منافعش برای منفعتش را تسبیل کرده، برای خالاتی، خاله هاش، خواهرهای لابد فاطمه بنت اسد، ما عشنا، هر قد که اونها زنده باشن تو اینجا حق دارن بشینن تو این منزل، اسکنه یعنی اسکان، حق اسکان رو بونا داده، سکنا رو بونا داده، ما عشنا و عاش عقبهن، اولاد اونها هرچی باشن اونا میتونن بشینن داره، فعیدا قرضوا، اگر همگی از بین رفتن دی از عقب اونا هم کسی نبوند، فهی لذ الحاجة من المسلمین، برای هر مسلمان محتاجی میتونه در اینجا اونم اسکان کنه، فهیه یعنی این اسکانه ها، نه خود دار، فهیه یعنی سکنای در این صدقه، نه اینکه چون اونجا گفت لا تو هب حتی یرثها الله، تا تا وقتی که خداوند آسمان زمین را ارث ببره و یعنی کنایه از برگشت همه چی به سوی اوست. پس در صدر گفت که این لا تباع و لا توهب. این پس این که فهیه لدل حاجم مسلمی یعنی باز سکنای در این برای کسی که محتاج باشه، یعنی وقف بر این ذریهش کرده، بعد اگر یا منقرض بشن وقف بر فقرای مسلمان ها، اونا فقرا رو هر کی استفاده بتونه بکنه بکنه. این سیاهی وقفی رو که امام در اینجا در این روایت چیز کرد، این روایت به مرحوم کلینی نقلش کرده، شیخ هم نقل کرده از کلینی، در کتب ثلاثه کتب اربعه آمده در حقیقت، و صدوق هم نقل کرده. طریق صدوق معتبره چون به سند در طریق صدوق در سند شیخ کلینی یکی دوتا مجهول هست، ولی در طریق صدوق به اسناده الی ربعی روایت معتبره. باز مثل این روایت معتبره عجلان ابی صالح قال املا ابو عبدالله علیه السلام، ایشون املاء امام صادق را سلام الله علیه بیان میکنه. اینجا امام صادق خودش ابتداعا این املا را کرده، الان تو این روایت نیامده که این وقف صیغه وقف بوده که امیرالمومنین سلام الله علیه سلام الله علیه در رابطه با ایقاف دارش در مدینه، منزلش خانهش در مدینه کرده. ابتداعا خود امام ظاهرا این صیغه را املا کرده، حالا ولی تعبیرات عینه همون تعبیراتی است که در وقفنامه امیرالمومنین آمده. حالا یا اینجا او مستتر بوده بین راوی و سائل، مفروض بوده که از امام خاصه املا کنه وقفنامه امیرالمومنین را، پس این را املا کرده، شاید اینجوری بوده. املا ابو عبدالله علیه السلام، سائل شاید در مثلا قبل و بعد این روایت چیزی بوده، قرینه بوده که سوالش از امام صادقی بوده که اون وقفنامه ای را که امیرالمومنین انشاء کردن در وقف کردن دارشون در مدینه او رو خواسته و امام املا کرده، یا اینکه نه یه صیغه وقف کلی خواسته مثلا امام املا کرده. بالاخره اون چیزی که در این روایت آمده اینه، قال این عجلان ابو صالح املا ابو عبدالله علیه افضل الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به فلان ابن فلان، جای علی بن ابی طالب فلان فلان آمده، و هو حی سوی، همون تعبیرات اونا، هذا ما تصدق به علی بن ابی طالب و هو حی سوی بدار هلتی فی بنی فلان، اونجا بدار هلتی فی بنی رزیق یا زریق به حدودها، اینجا به حدودها اضافه شده، صدقتن لا تباع ولا توهب، صدقتن لا تباع ولا توهب، این عین همون صدقتن لا تباع ولا توهب، حتی یرثها وارث السماوات والارض، اونجا حتی یرثها الله الذي یرث السماوات والارض، و انه قد اسکن صدقته هذه، انجام داره و اسکن هذه الصدقه خالاته ما عشن عاش عقبهن، و انه قد اسکن صدقته هذه فلانا و عقبه. این خیلی جوره که این املا سائل از امام املای وقفنامه امیرالمومنین رو خواسته، حالا از برای تقیه یا حتی تصرفاتی که بعد شده در روایات اسمها برداشته شده جاش فلان و فلان گذاشته شده، تا مثلا کسی که این کتاب یا این روایت دستش باشه گیر نیفته، انقدر وضع مثلا چیز بوده که اینا حتی از اسم امام رو بردن تقیه میکردن در روایات. بله، ولی این اسمها برداشته شده جاش کلیگویی شده فلان و فلان تصدق بهی علی بن ابی طالب، مخصوصا اگه فرض بشه که حکومت های بنی امیه لابد اون دار رو هم روی اون انادی که داشتن لابد منع کردن از اینکه برسند عقب اونها و گرفتند و مصادره کردن مانند بقیه کاراشون. پس برداشته فلان و فلان جاش گذاشته، خود راوی یا خود امام این کار کرده در یه شرایط خاصی بوده که بالاخره روایت اینجوری آمده، و الا بعید این یک املاء از امام صادق باشه، عین همون عباراتی که تقریبا 99% عین همون تعبیراتی که در اون وقتنامه امیرالمومنین علی افضل الصلاة و السلام آمده. بعدم خود املاء یک وقفنامه مناسبت با این داره و الا خب املا لازم نداشت وقفنامه، که بخواد املا کنه یه چیزی را که جنبه تاریخی داره و اون عبارات از همون وقفنامه معهود امیرالمومنین علیه افضل الصلاه و السلام. پس بالاخره و انه قد اسکن صدقته هذه فلانا وعقبه فاذا انقرضوا فهي على ذي الحاجه من المسلمين، بازم اون تعبیر امام فاذا انقرضوا فهي لذي الحاجه من المسلمين. اینجا میگفت لذي الحاجه، اینجا گفته على ذي الحاجه، این على بهتر از لام در افاده موقوف بودن. فاذا انقرضوا فهي على ذي الحاجه من المسلمين، یعنی هي وقف على با وقفیت و ساکن شدن بیشتر میسازه تا لی با ملکیت هم میسازه برای اونا باشه، بردارن برای خودشون بفروشن. فاذا انقرضوا فهي على ذي الحاجه من المسلمين. این روایت هم از نظر سند تمامه، مانند همون روایت اولاست. این هم شاید به یکی دو تا سند آمده شده، این سندش تمامه. این در حقیقت یه دسته از روایات هست، میشه ازش تعبیر کرد روایاتی که املا کرده وقفنامه ای را، یا وقفنامه امیر المؤمنین سلام الله علیه باشه، یا وقفنامه عمی باشه که امام باقر امام صادق سلام الله علیه باشه کلی این وقفنامه را به راوی بر راوی املا کرده، که در اینجا آمده در ضمن انشاء این وقفنامه وقتی گفته میشه صدقتن آمده لا تباع ولا توهب، وصف لا تباع ولا توهب آمده، این صدقه از نوعی است که لا تباع ولا توهب. از نظر ترکیب ادبی صدقتن مفعول مطلق دیگه، تصدق امیر المؤمنین یا تصدق فلان ابن فلان صدقتن مفعول مطلق نوعی است به تعبیر آیون، یعنی نوعی از اون تصدق ماده صدقه رو در بر داشت، ماده فعل. خب صدقه بر دو قسمه، صدقه بالمعنی العام که هر خیری را هر چیزی را میگیره، هر چیزی را انسان بده بدیه، هبه فی وجه فی سبیل الخیر هم صدقه است. در روایت تصدق ما قبلا هم داشتیم این تعبیر، کسی مالی هم به کسی میگه لوجه الله اونم صدقه است و اون مالک اون میشه میفروشه هر کاری میخواد بکنه. چیزی که در راه خیر داده بشه اسمش میذارن صدقه، حالا چه با قصد قربت باشه چه با قصد قربت نباشه. انواع قهرن داره خیرات، همه انواع صدقات و خیرات لا تباع ولا توهب نیست، بعضی از انواعش اینه. ولذا اینجا امام خواسته این هادا ما تصدق به صدقتن با این مفعول مطلق خواسته بگه این مطلق صدقه نیست یا صدقه مطلقه نیست، بلکه صدقه نوع خاصی است از صدقه، پس مفعول مطلق نوعی است، یعنی یه نوع از چیزه. فرض ضربته ضربا شدیدا ضربا خاصا، اون ضرب اون چنانی مفعول مطلق نوعی است. ما بگه این صدقه است که این صدقه نوع خاصی از صدقه، نه مطلق صدقه بخیر. کدوم نوعه؟ نوعی است که لا تباع ولا توهب، نوعی است که قابلیت بیع و قابلیت هبه را نداره. اون وقت گفته میشه این لا تباع ولا توهب در اینجا وقتی وصف صدقه قرار بگیره، این نوع از صدقه قرار بگیره که این همون نوع وقف در حقیقت لا تباع ولا توهب، صدقه موقوف است نه صدقه غیر موقوفه، دال است بر این که امام میخواسته صدقه موقوفه را انشاء کنه و در انشاء این نوع از صدقه که صدقه موقوفه است عوض این که بگه صدقتن موقوفه گفته لا تباع ولا توهب، صفت موقوفه را آورده، اون لا تباع ولا توهب اون وصف صدقه قرار داده. پس از این استفاده میشه که وقف لا یباع ولا یوهبه. نه قصد قربت بحث دیگری است، قصد قربت در صدقه ممکنه باشه ممکنه هم نباشه، چون گفتیم صدقه برای عامه، اگر قصد قربت نباشه چیزی که برای خیرات انسان به قصد خیر بده به دیگران بازم صدقه است. معنی اخص مقصودمون نبودارد معنی هم مخواستیم بگیم صدقه معنی همه. بعضی از مصادیق صدقه درش قصد قربت هم هست که میشه مثل صدقات زکوات و امثال اینا. بعضی از صدقات قصد قربت درش نیست، لازم نیست باشه، بازم صدقه است. مطلق خیر صدقه است که برای عموم مردم، برای مسلمان ها، برای ذریه کسی قرار بده، اینم خیر صدقه است به معنی لعب. بعد این صدقاتی که صدقات تقسیم بند، تنویع بندی های مختلفی شاید داشته باشه، یکی از ناحیه قصد قربت داشتن یا نداشتن. قصد قربت داشتن لازمش میکنه، برگشت درش نیست، قبلا در روایات گذشت. قصد قربت اگر نکرد میتونه برگردونه اگر توقیف نباشه، مجرد دادن و تملیک باشه. یک تنویع دیگری این تنویعی است که امام کرده در اینجا که صدقه امر چیزی که به امان خیر واگذار میشه، یه دفعه یباع و یوهب یعنی مطلقا در اختیار او قرار داده میشه، این صدقه غیر وقفی است. یه دفعه صدقه ای است که خیری است که داده میشه و به این قید که لا یباع ولا یوهب، یعنی بکون موقوفا علی هؤلاء ولا یکون لهم حق البیع، لا یبیعونه ولا یهبونه قابل بیع و هبه نیست. امام اینجا عوضی بگه صدقتا موقوفه، گفته صدقتا لا یباع ولا لا تباع ولا توهب. اون وقت گفته میشه این جانشین موقوف بودنه در حقیقت. این پس از این روایت استفاده میشه که وقف شأنش اینه و طبعش اینه و مقتضای وقف اینه که لا تباع ولا لا یباع ولا یوهب. پس این روایت داله بر این که الوقوف چیزی که کسی به عنوان خیر وقف میکنه که معمولا وقف هم برای اینجور اموره، این لا یباع ولا یورثه ولا یوهب، این صفت نوع این چنین صدق، این صنف از صدقات یعنی موقوفاته. پس داله بر این میشه که اخذ شده در وقف لا یباع ولا یوهب. این اصل استدلال به این روایت بر عدم جواز بیع وقف در اینجا. این استدلال مورد مناقشه قرار گرفته از جهاتی در کلمات فقها که ان شاء الله بحث از مناقشات خواهد آمد.